أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث روز گذشته یک بحث عامی بود که برای همه درسایی که دوستان میخوان شدن شرکت کنن در نظر گرفته شده بود و یک مدخلی بود برای ورود به بحث های خارج. حالا از دوستانی که دیروز بودن یک چکیده و اصاره مهمترین نکات رو اگر بفرماین ما استفاده میکنیم. عزیزانی هم که امروز اضافه شدن بی بهره نخواهند بود. فرمایید.
اولین چیزی که خیلی مهم در حرکت ما هست این است که هدف و انگیزه ما در هر کاری ما رو به سمت در واقع شیوه و روشی میخوایم استفاده بکنیم در اون کار هدایت میکنیم و پیش میبریم. انگیزه و هدف ما، هدف ما چه برمیم؟ هر درس و هر موضوعی هم نیازمند یک روش هست. پس ما در هر موضوعی که نیازمند یک روش مخصوصش هستیم، بحث خارج مفید و کارآمد هم نیازمند همین دو تا متغیر هست. من میدونم هدف هم چیه از بحث خارج و در واقع انگیزه که من به سمت شدت میکنه چیه، که بالاخره باید بر اساس همین ویژگی ها اون طبیعت موضوع فقهی اصولی رو در نظر بگیرم و ببینم که هدف هم از مشارکت در این درس ها چیست. حالا این مقدماتی رو فرد و ببینم که هدف هم از مشارکت در این درس ها چیست. حالا این مقدماتی رو فرد اگر انگیزه از درس خارج اجتهاد و قبولت در استنباط باشه، نوع تعامل ما با درس فرق میکنه. شرایطی که مثلا پایین تر از این رو در نظر بگیریم یا بالاتر شده هم در نظر هر کنی بیر اختیار اگر آدم میتونه و در واقع اون وقتی که انسان در یه درس میذاره و انرژی صرف میکنه و نوع تعامل با منابعش رفت و برگشت های دیگه که اتفاق میفته، همه اینا تحت تاثیر و متغیر خواهند بود. تعامل اصل دور دیگه هم هست و خدا اشاره کرده که سنت اساسی نظام‌های علمی گذشته این بود که در واقع می‌آمدن درس رو اقا می‌کردن بیشتر دیاده چند ارائه میشه و تربیه این رو در واقع تحریرشون نیست که بعد مبارسه میکنه و در جلسه در میاسون رو ارائه میکنه. استاد در اون ارائه یا اشکال هایی که ارائه میشه بعد میاد حاشیه بوده. اما بعضی از اساتید از جانب مثلا شهید سرد روششون متفاوت بوده در درس موارد. مثلا خود شهید سرد تو تحصیل خودشون میرفتن به در واقع کفایه خودشون میخواندن، بعد میامدن فهم خودشون رو به استاد عرضه میکردن تو جلسه درس. درس رو از استاد دریافت بعد استاد هم اصلاح میکردن هم تکلیف میکردن کامل و در واقع چند گام جلو میرفت. خودش هم تلاش میکرد فهم چی بکار گرفت میشد و این یکی از چیزه های متفاوتی هست که خدمتون هم عرض کردم که آجوان دوباری هست که ما دروس ترم قبل رو گوش بدیم و بعد از اون بیاییم توی هر جلسه فهم خودمون رو دوباره کنیم و استاد تکلیف میکنیم و مقیلی رو یکی بیاره برمیشن. به علاوه تلاش خود طلبه هم در دست آوردن بهتر مقال خیلی مؤثر هست. از جمله مثال که آقا دارم در مورد آسیب کاظم حائری که در واقع طوری مطالب رو کار میکردن و از آقا شدیدت دریافت میکردن که شهید سرد به هیچ کنون از شاگردان نگرشون که همه شون از احاضر معاصر هستن. بدون آسیب کاظم حائری بیشون اجازه از من درس خصوص منطقی استقلال تدریس بکنن. ایشون یک بار دیگه برای اونها این درس رو تدریس کرد تا شانس آبادی داشت. یعنی اینطور طلبه میتونه رشد بکنه و مطالبی از استاد دریافت کنه که بقیه اصلا دور هستن. بنابراین میتونیم بگیم تقریب در سطور مختلفی چی میشه و دستبندی میشه توی یه گزارش باشه میتونه برداری باشه میتونه حاشیه مقداری باشه که این مثل اصلی نوشته باشه باید حاشیه شخص در نظراتش یاد بشه و حالا اون چیزی که الان نبود درس فقهی ماست که اصول فقه نظام هست و بعد نظام جامعه خانواده فقه نگاه به روش متعارف بعدش مطرح خواهد شد و حالا این درس هم با شیوه شنیدن و استماع دروس فقه قبل تدوینش توسط طلاب و بعد طرح سوالات یا دلایل مخفی و پنهان موضوع در کلاس هست که استاد تکمیل میکنه. این برای این هست که ترم گذشته ها سال گذشته ها سال جدید ها با هم همراه بشن و بتونن جلو برن. یکی از نکات مهمی که حالا دیگه ناظر به بحث مطرح شد این هست که حقیقت اجتهاد استنباط هست، اما این استنباط نیازمند یک نظام هست و صرف مراجعه به ادله و یک فهم ساده این اسمش استظهار هست و استنباط مرحله پیچیده‌تر و بالاتر از اون هست. بالاتر از در واقع استنباط استنتاق هست که چی داره از دوش تقصد مطرح کردن که راه ما اصلا هیچ دلیل ظاهری پیدا نمی‌کنیم و سؤال مونومی مرزه می‌کنیم و جمع می‌کنیم از منظومی و احادیث و روایات اینها کل داده های موجود رو جمع می‌کنیم، مثلا کنیم اینها رو به نسخ و به زبان بگیریم و زبانش رو گویا کنیم و استفاده کنیم. نکته بعدی که هم داشت برمانه که مبحث اجتهاد معمولا در سنت غالب علما در خاطره مباحث اصولی مطرح شد. شاید صدقان این رو تو مقدمه مطرح کردن کجا هدفشون این هست که این رو به صورت یک نظام در واقع کامل و یک پارچه مطرح بکنن که این بشه پایه در واقع مباحث اصولی، این صرفا یک بحث مقدماتی حاشیه‌ای نباشه. حالا میفهمیم من هست هست به حالتون اخرای لنده هستیم و به دنبال در این بحث پیشنهادی به دنبال نظام استنباط هستیم، چون صرف بهره‌مندی از قرار استنباط بخشی از نیاز ما رو فراهم میکنه و نظام استنباط هست که ابزارهای مناسب و روشهای مناسب رو به ما در واقع معرفی میکنه. اگه نظام نباشه باید ما در واقع باری به هر جهت میشیم. حتی قواعد عقلی و شرعی هم باید ضمن همین نظام بیاد و جایگاه خودش رو پیدا کنه. و به طور کلی نظام استنباط یعنی قواعد استنباط، منابع استنباط و طبیعت این منابع که در ادامه‌اش روش استنباط هم میاد و متوالی مختلف، اینها اون چیزایی است که باید در واقع این ساختار این نظام استنباط جایگاه خودش رو پیدا کنه و ارائه بشه. مراحل رو هم خدا فرمودن که مرحله اولی استنباط اجتهاد استظهار استنباط و استنتاج و مراحل زیرمجموعه هر کدوم از اینها یا تکمیلی هر کدوم که به صورت کلی پنج مرحله از اجتهاد رو در واقع شکل میدن. حالا اون دیگه تفاصیلش رو دیروز نفهمیدیم. تا اینجا یه اصل بحثی که را
بسیار عالی. دوستان دیگر اگر از درس قبل نکته ای یا سوالی یا اشکالی سوالی ما متن از خودتون میخواییم معمولا متنهای اگه باشه متنهای قدیم در اختیارتون میذاریم، اون متنها کمکیه در حقیقت، هم نکات جدید الان مثلا ممکنه مطرح بشه دیگه، اون متن احتیاج به چی بشه باید آپدیت بشه به روز بشه و اون در حد مطالعه و آماده سازی ذهنتون برای بحث مفید خواهد بود، همونطور که بعضی از فایل ها رو دیروز اشاره کردیم. لذا نوشته را ما از دوستان انتظار داریم، یعنی مطالب را بنویسن به رشته تحریر در بیارن، رشته که قابل استماعه گوش بدن، نکته برداری کنن یا تقریر کنن و با آمادگی قبلی بیان سر کلاس که بهرمون بیشتر باشه از حضور دوستان. بعد نوشته های خودتون برای ما میتونه نوشته های قابل قبول مفید تونه بعد ارزیابی بشه بر اساس اون، اگر کسی بنده شد نمره بگیره و نمره بخواد بر اساس اون مثلا نمره داده بشه. مهم این که فعالیت شما فعالیت جامعی باشه، هم از لحاظ پیش مطالعه، هم از لحاظ شجاعت نوشتن و تدوین مطالب و عرضه خوب مطالب، در کنار هم اینها مفید خواهند بود و مهم خواهند. خب اگر سوال دیگه هست بفرمایید.
جلسه اول رو کن صبح من تو بیان همین بحث استظهار و استنباط و استنتاق هست. جلسه سوم تاریخ در واقع این
علم
با هم دیگه چیز شده مطرح شده. اینها الان ما به کار به صورت خیلی خواهیم کرد یا نه از اول بعد
حالا توضیح میدم اونا رو انشاءالله. خب بحث امروز ما چون بحث عنوان فقه داره و اصول هم برای فقه باش بوده و هست و باید باشه، و همین خاطر من یک مدخلی هم برای بحث فقه که در حقیقت هم این مدخل برای اصول هم خیلی ضروریه، یعنی نیاز یک متفقه و نیاز یک بحث فقهی معاصر و امروزه به این بحث ممکنه کم نباشه از مباحثی که دیروز مطرح کردیم. فقط این هم یه مجموعه ایست و یه منظومه به هم مرتبط هستن که همه اینها باید در کنار هم دیده بشن تا اینکه هم بحث اصول مسیر منطقی خودش پیدا کنه و هم فقه مسیر منطقی خودش پیدا کنه. خب میدونید همونطوری که در اصول اگر خونده باشید در بحث‌های شهید صدر این بخش خیلی پررنگ شده که فرموده بودند که علم اصول منطق فقه، این عبارت طلایی شهید صدر، علم اصول منطق فقه. حالا ما تعبیر کردیم که در علم اصول اتفاقهای زیادی افتاده، یکیش قواعد استنباط، یکیش روش استنباط، یکیش منابع استنباط هست. کم کم داریم میریم به سمت انواع و مراحل استنباط داریم حرکت پیدا میکنیم و این نظام استنباط روز به روز متکاملتر داره میشه. چرا؟ چون ما با سه فقه الان مواجه هستیم در حال حاضر، در همین ادبیات جدیدمون، ادبیات امروزی حوزه ایمون. همونطوری که در سایت شما در سایت ها میرین میبینید یه فقه سنتی داریم، یه فقه معاصر داریم و یک فقه نظام داریم. خب اینها این اصطلاحات که در خلاء به وجود نیمدن، این اصطلاحات بر اساس هر کدوم بر اساس یک نقطه نظر خاصی مطرح میشه و مثلا دیگه الان حوزه علمیه به صورت قابل قبول چیزی به نام فقه معاصر را داره یدک میکشه و توی همین سایت ها یا حتی بعضی از مؤسسات فقه معاصر تأسیس شده. خب مگه فقه چند تا فقهه؟ مگه چرا ما چند تا فقه داریم؟ و اصلا چرا فقه به سنتی و معاصر یا فقه سنتی و فقه نظام داره تصنیف میشه و تقسیم میشه؟ خب این ما را برمیگردونه به اینکه کمی بریم عقب‌تر، یعنی بریم تاریخ فقه و فلسفه به وجود آمدن فقه را کمی تأمل کنیم تا ببینیم که فقه سنتی و فقه موجود در منابع و مآخذ فقهی ما در طول این 14 قرن یا 15 قرن، حالا اگه بگیم تدوین از قرن مثلا سوم دوم یا سوم شروع شده، حالا بعضی خب تدوین رو از قرن اول تثبیت کردن و اون تأسیس شیعه علوم الاسلام مرحوم سید حسن صدر اگر ببینید، یا الشیعه و فنون الاسلام اونجا مراجعه کنید میبینید که مدونه ها و تدوین ها از زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله شروع میشه. اولین تدوین برای تدوین قرآن کریمه به دست مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام انجام میشه، بعد صحابه امیر المؤمنان علیه السلام که در حقیقت مسئول و حافظ و نگهبان اون میراث نبوی بودند، چون دیگران منع کردن از تدوین حدیث و به نوعی ایده یا بگیم سیاست تخریب و هدم سنت نبوی را زیر پوشش منع تدوین حدیث دنبال کردن و یک قرن حداقل این مصیبت و این گرفتاری ادامه داشت در جهان غیر شیعه و غیر اصحاب ائمه علیهم السلام. و بعد وقتی که سر از یعنی این دمل سر از ناکجا آباد در آورد و منفجر شد این دمل در دوران حکومت عمر بن عبدالعزیز، انفجار این دومنی که خلاصه همینطور به مرور زمان داشت آثار منفی خودش رو نشون میداد، به اینجا رسیدن که سنت نبوی علیه السلام این سنت حفظ شده و این یک فاجعه بود برای خط مخالف پیامبر و اهل بیت. فاجعهش این بود که اونها برای هدم سنت نبوی و در حقیقت ترک نقشه اسلام براندازشون که به طور غیر مستقیم و به طور نامحسوس طراحی شده بود به این شکل که اسلام اسمش باشد ولی محتوای اسلام کم کم از بین برود و این محتوا به مرور زمان به تعبیر خود خاتم پیامبران فرمود روز تعبیر خود خاتم پیامبران فرمود روزی خواهد آمد که لم یبق من الاسلام الا اسمه، فقط اسم و پرچم اسلام مطرح میشه. الان کشورهای اسلامی شما کشور اسلامی حتی گاهی دولت اسلامی پاکستان دولت اسلامیه، مثلا سودان مطرح میشه، ولی چی هست توی این دولت ها؟ چیزی از نظام اسلامی و نظام لائیک، چیزی از اسلام و نظام اسلامی درش مطرح نیست. خب این فرایند به تعبیر شیخ زاد این معلول یک حرکت منحرف کننده مسیر اسلام از اون مسیر طبیعیش بوده که با جا به جا کردن طرح پیامبر صلوات الله علیه و آله که قرار دادن اهل بیت رسالت در جایگاه منطقی و جایگاه صحیحی که در اون نظام اسلامی طراحی شده بود، جا به جا کردن اینها سبب شد که گرفتار یک چنین فاجعه جهان اسلام بشه و به تعبیر اون شاعر فرمود که علوی که مقدم بود مؤخر شود و اون غیر علوی که مؤخر بود مقدم شود. این جا به جایی و به تحلیل شهید صدر خیلی ها از ساد اندیشان فکر میکردن این دعوای قبیله ای بین بنی هاشم و غیر بنی هاشم، در حالی که این دعوای اصولی دعوای ریشه ای بین دو خط دو مکتب، یک مکتب الهی و مکتب زد که نمیخواهد این مکتب نبوی مکتب حاکم باشه بر جهان بشریت. خب این نگاه عمیق حالا بعد سالها به مرور زمان این تبلور پیدا کرد، شفافسازی شد، ولی در اون دوران خود خاتم پیامبران یا ائمه علیهم السلام الان هم ما داریم متاسفانه مؤرخانی مسلمان رو دارن کتاب می نویسن به اسم حوزه علمیه و حتی می تونیم اسم بیاریم چه مراکزی کتاب ها رو دارن چاپ میکنن، توضیح میکنن، تو آموزش پرورش و در دانشگاه ها تدریس میشه و نزاع بین اهل بیت و اون خط مخالف رو هم نزاع قبیله ای مطرح میکنن و معرفی میکنن و به نام حوزه داره این کار انجام میشه. فاجعه ایجاد. لذا اگر شما تو آموزش پرورش بخواید برید یا رفتید باید بدانید که وارد یک حوزه بسیار بسیار مهم تبلیغی و فرهنگسازی شده اید که وظیفه شما را چند برابر میکنه و خیلی باید برای خودتون انشاءالله ارزش قائل بشید که ورود کنید به چنین عرصه ای که فکر جوانان ما را شما از این انحرافاتی که پیش رویمون هست و داره اثر منفی میذاره روی نسل جوان، باید شما وظیفتون دوشندان خواهد بود. اینو باید متوجه باشید. در فرصت دیگر انشاءالله صحبت میکنیم روی این. خب بگرد ما تاریخچه شکلگیری فقه رو میخواستیم بگیم، ببینید چرا شد فقه سنتی بر فقه معاصر. عمر بن عبدالعزیز وقتی که دید این دو مضمون فجر شده، چرا؟ چون به تعبیر امام باقر علیه السلام این بود که وقتی همه بزرگان معاصر امام باقر و امام صادق زانو می زدن در خدمت این دو امام بزرگوار، چرا؟ چون هیچی از سنت پیامبر در پیش دیگران نبود مگر نزد اهل بیت. اینجور فرمود به سلمت ابن کهیل: شرقا او غربا. دو نفر اومدن خدمت امام باقر و اینا میلرزیدن و احساس به اون هیبت امام اونها رو گرفته بود و امام در به صورت یک تحدی، در صورت یک خلاصه بیان یک واقعیت که شما همه جهان اسلام را بگردید، علم صحیح را فقط نزد ما اهل بیت میتوانید پیدا کنید، هیچ جای دیگر نخواهید پیدا کرد که اون علم صحیح و اون سنت رسول خدا، اون تفسیر قرآن مطلوب به دستتون نخواهد اومد. شرقا او غربا فإنكما لن تجدوا علما صحيحا الا عندنا اهل البيت. فقط نزد اهل بیت. این من تعبیرم برای تفسیر مطلب اینجوری میگم، میگم یه سوپرمارکتی اهل بیت درست کرده بودن از علوم و معارف که در این سوپرمارکت همه نوع جنس فراهم بود و سوپرمارکت های دیگر یا جنس عوضی داشت یا اصلا جنس نداشت. خب مردم کجا میان؟ به سمت این سوپرمارکت میان حرکت میکنن. خب این برای اون خط مخالف یک شکست بسیار مفتزهانه بود. برای جبران این شکست و تدارک این امر آمدن به نام احیای سنت پیامبر و تدوین سنت پیامبر راهی رفتن که سنت پیامبر باز در اون زیر اون رشاوت های به وجود اومده، تحریف هایی که برای حدیث، برای جعل حدیث به مرور زمان از زمان معاویه و بعد از معاویه به وجود اومده بود. میدونید دیگه معاویه مثلا سال چند سال 60 هجری به درک واصل شد و بعد از او یزید اومد و بعد از او یزید معاویه دوم که او را مسموم کردن، کشتن، چون اون گرایش کرده بود به اهل بیت علیهم السلام. و بعد مروانی ها اومدن و تا بنی امیه نابود شدن. خب این همین مسیر ادامه داشت دیگه، مسیر عدم اجازه تدوین حدیث و نقل حدیث، نه حدیث تدوین میشد نه نقل میشد. و آنچه که نقل میشد یه مسائل بسیار محدود و مختصری بودن. نتیجهش این شد که شما الان برید توی صحاح، که صحاح مولود قرن دوم و سوم هستند، صحاح و غیر صحاحشون یا مسانید، ببینید مثلا چقدر روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام احصا کردن مستند امام علی، مثلا 500 روایت، ولی در همین صحاح شما از چند نفر آنقدر حدیث نقل شده میبینید، به تعبیر علامه عسکری یا قبل از علامه عسکری مرحوم شرف الدین، وقتی که با صحاح و غیر صحاح کار میکنه میبینه ابو هریره یک فراوانی حدیث داره که خیلی غیر طبیعیه. ابو هریره که 2 سال یا کمتر خدمت پیامبر بود مثلا چند هزار حدیث داره، امیرالمؤمنین علیه السلام که کل 23 سال در خدمت پیامبر بوده 500 حدیث مثلا داره. این یک امر خیلی قابل سوال و قابل توجهه. خب 3 نفر اینا که مکثرین بودن، حدیث فراوان داشتن، یکی ابو هریره، یکی عایشه، یکی عبدالله ابن عمر. خب من از زبان علامه عسکری این را شنیدم که رحمت الله علیه فرمود در مصر، در ازهر، در قاهره با رئیس دانشگاه الازهر یا جامعه الازهر روبرو شدن، یه تأملی کرد، فرمود شرف الدین شما ابو هریره را از ما گرفت، چون شرف الدین آمد کتابی نوشت راجع به ابو هریره و کل این وضعیت ابو هریره 0 تا 100ش را بالا پایین کرد و به چالش کشوند و این کتاب سبب شد که خود اهل سنت کتاب نوشتن راجع به ابو هریره، اکثر ابو هریره. ابو هریره خیلی حدیث زیاد آورده، از کجا معلوم نیست. خود ابو هریره گاهی میگفت منم متهم میکنه این حدیث از کجا، از کیسه خودته، از کیسه رسول خداست، یعنی مورد اتهام قرار میگیره. خب این بزرگ جامعه الازهر یا جامع الازهر گفت این شرف الدین شما اومد از ما ابو هریره گرفت، علامه عسکری کتابی از ما ابو هریره گرفت، علامه عسکری کتابی داره به نام احادیث ام المؤمنین عایشه، هم همون کاری که شرف الدین انجام داده، ایشون احادیث عایشه را زیر و رو کرده و فرمود شما هم که عایشه را از ما گرفتید، چه کسی خواهد آمد و سومین مکثر در حدیث که عبدالله ابن عمر باشد او را هم از ما بگیره که هیچی برای ما نمونه. خب حالا این شیعه بود این حرف میزد، سنی آگاه بود و غیر متعصبی بود که داشت خط نشون میداد، میگفت بیایید این را هم تموم کنید دیگه این بحث به خلاصه فرجام خودش برسه. البته افراد این کار کردن ولی شرایط اجازه نمیده که از خود اهل سنت که بیان این مطالب را به نهایت خودشون برسونن، و هستن مواردی و افرادی که ما مطلعیم که اینها کار کردن از خود علمای اهل سنت و تقریبا کل این مجموعه حدیثی مقابل را به نوعی به نقد و بررسی در آوردم که خروجیش این میشه که ما باید برای سنت رسول خدا از اهل بیت رسول خدا باید وارد بشیم و اهل البیت ادرا به ما فی البیت، نتیجهش اون خواهد. خب حالا با این چالش هایی که حدیث نبوی و سنت نبوی که در حقیقت پایه‌گذار فقه ما، پایه‌گذاری فقه ما با 2 رکن قرآن و سنت شکل گرفت، و سؤال هایی که اصحاب ائمه علیهم السلام و یا غیر اصحاب ائمه، ممکن از اصحاب نباشند ولی ائمه به عنوان مرجع علمی مطرح بودن، مورد سوال قرار می گرفتن، همونطور که در محاججات امام رضا علیه السلام یا یحیی بن اکثر مثلا با امام جواد علیه السلام و دیگر علمایی که حالا یا اهل بیت رو به چالش می کشوندن یا نه به عنوان یک مستفید و متعلم در خدمت اهل بیت زانو می زدن. خب این مسندهایی که الان در حال حاضر تألیف شده و یکی از مؤلفین قابل تقدیر رحمت الله علیه آقای مسند امام علی، مسند امام حسن، مسند امام حسین تا امام مهدی تألیف کرد و موسوعه مسانید داشت. بله؟ نه آقای مشهد، ها مشهد از علمای مشهد، نه حالا یاده اومد میگم. خب این جمع‌آوری و گردآوری این احادیث اهل بیت از کتب شیعه و سنی نشون میده که حالا اون هم مثلا طوری عمل کرده که اینا رو طبقه بندی کرده، مباحث تاریخی و اعتقادی و فقهی و مسائل متفرقه و حتی فقهی ها رو هم بر اساس کتب نظم کتب فقهی چیده. خب نه قبانچی هم داره، هست قبانچی داره، آیه قزوینی داره، ولی کسی که همه ائمه رو تقریبا از امام علی تا امام مهدی داره ایشون تقریبا منحصر به فرد الان این موضوعش. خب این نشون دهنده اون فراوانی علوم اهل بیت علیه السلام بوده و در پاسخگویی به مسائل مورد نیاز زمان خودشون و آینده بوده. خب با وجود چنین منبع غنی و منابع غنی که حالا در کتب فقهی مختلف، کتب رباعی گوناگون ما از قبل از کتب اربعه، اصول اربعمئه و بعدها کتب اربعه، بعد کتب‌های بعد از کتب اربعه ما، خب خیلی از اینها از خدمت شما گردآوری شدن و شما الان یه موسوعه فقهی مثلا قابل توجه مثل جامع احادیث شیعه که در با اون طرح دقیقی که از آیت الله رضوان رو جدی داشت میبینید که مثلا بیشتر از وسائل احادیث در اینجا گرد آوری شده، طبقه بندی شده، باب بندی شده. خب این حرکت یک حرکت تکاملی بوده، یعنی از نیازهای روزمره شروع میشه. بعد این کتاب ها کتب الان اصحاب ائمه رو اگر شما مراجعه کنید یه منبعی که خیلی راحت اینا رو در اختیارتون بذاره کتاب تاریخ و تشریع الاسلامی مرحوم آیت الله شیخ عبدالهادی فقدی، در اونجا ایشون اومده هر یک از امامان اصحابی که داشتن معرفی کرده و اصحابی که مؤلف بودن و رساله های حدیثی خودشون رو، مثلا بعضی از اصحاب شاید 20 کتاب حدیثی یعنی 20 مجموعه حدیثی تألیف کرده بود در ابواب و خلف فقه یا در علوم دیگر غیر از فقه، در کلام و در فرسود اخلاق و در مثلا عبادات و اصلا اینها، نشون میده که اصحاب ائمه علیهم السلام هم مسائل روز را داشتن مطرح میکردن و پاسخ میگرفتن و تدوین میکردن. خب بعدها اگر شما بیایید فهرست این عناوین را بگیرید با مثلا اولین موسوعه های حدیثی مثلا مثل محاسن برقی که ما قبل از کافیه میبینید یک نظمی بهش داده شده، از اون پراکندی اومده بیرون یک نظم خاصی پیدا کرده. بعد اومده مرحوم کافی مرحوم کلینی در کافی آمده این نظم را مورد پالایش قرار داده و یک نظم کاملتری ارائه داده. کافی خود کافی کلینی. بعد میاید بینید من لایح دوره الفقی همین مسیر را طی کرده در بخش فقهی. حالا کافی چون عام از فقهیاته، یعنی بحثای اعتقادی و بعد اخلاقی و بعد بحثای فقهی داره، اما من لایح دوره الفقی اومده در ابواب فقهی، اومده چینشی داره، حالا مشترکاتی داره با کافی. بعد در تهذیب و استفسار که حالا تهذیب و استفسار شد، تهذیب شرح مقنعه بوده، یک مسیر تقریبا نزدیک هم اینا داشتن. بعد میایم متحول میشه این تبدیل فقهی، زمان شیخ طوسی کمی دستکاری میشه، بعد شیخ طوسی محقق حلی میاد و اون طرح چهار قسمتی برای فقه مطرح میکنه، کتابهای اخلاقی و اعتقادی بیرون فقه میره زمانی، ولی بعضی از محققین و مؤلفین میمونن بر اون رویه قدیمی کلینی که اعتقادات و اخلاقیات و از جمله مثلا خود شیخ حر عاملی، از جمله خود صاحب بهار مجلسی که هدفشون این بود که چیزی از قلم نیفته از احادیث اهل بیت، حتی احادیث مشکوک اینها هم مثلا گرد آوری می شده و یک نظمی می دادن و دادن به این بحثای فقهی. رساله های عملیه ما هم بر اساس اون نظمی که به مرور زمان جا افتاد و شکل گرفت و که عمدش طرح محقق حلی بود دیگه، ابواب عبادات و معاملات و عقود، معاملات و عقود، ایقاعات، احکام بر اون اساس شکل میگیره، وسائل بر اون اساس شکل میگیره. بعد رساله های عملیه میاد بر همین اساس دیده میشه، یک کمی متناسب با مسائل روز مطرح میشه. خب پس ما در فقه سنتی یک مسیر طولانی 14 قرنی داریم که مسائل روز به روز شفافتر، دقیقتر مطرح میشه، مسائل روز و نیازها هم در کنارش دیده میشه. اما در وضع حاضر و در زمان معاصر ما میبینیم که ما با یک خلأ جدی روبرو میشیم و اون خلأ جدی چی؟ این است که به اون سبت جواب نمیده این رساله های عملیه. قبلا میدونید حتی کاسبه های ما غیر طلبه ها متدینین رساله عملیه میخوندن در مساجد، رساله های عملیه تدریس میشده بعد از نماز ها یا قبل از نماز، و مردم کاسب نه فقط احکام کسب میخوندن، یه دور رساله عملیه میدیدن و در حقیقت اون تجار و کاسبه های مؤمن متدین متفقه بودن، مسائل شرعی سرشون میشد و احکام را بلد بودن و گاهی بعض فقها ها را هم با سؤال و با سؤال های خودشون به چالش میکشوندن. اینجوری نبوده که امی محض باشن و پیاده باشن. خب الان ما با چند مشکل رو به رو هستیم. این که الان در مدارس ما چقدر احکام فقهی مطرح میشه، یا مثلا معارف درس داده میشه چقدر معارف اسلامی مطرح میشه و تبیین میشه و نهادی نمیشه، چند درصد خروجی محصلین ما در مدارس، چه ابتدایی، چه راهنمایی، چه دانشگاهی چقدره. خب خلأهایی که در زندگی معاصر به وجود میاد که در رسانه‌های عملیه دیده نشده و کار به جایی میرسه که ما در همین سفر مشهد خدمت آیت الله مرتضوی رسیدیم، ایشون مینالید از اینکه شنیدم در قم بعضی از این متفکرین و قلم به دستان دارن این را تبلیغ میکنن که در وضع فعلی و در جهان معاصر قرآن و سنت کافی نیستند برای ما، ما باید به منابع دیگر رو بیاریم. و این خودش یک دغدغه ایجاد کرده بود برای ایشون و بعضی از فضلای قمی هم اونجا بودن تایید میکردن. و بعد فقط قم نیست، در نجف هم همینطور مطرحه و در جای دیگر. خب حالا یه خیلی کلی میگفتن دیگه، یعنی قرآن بالاخره قرآن سنت که تبیانن کل شیء هست و ما من شیء یقربکم الی الجنه و بعدکم من النار که پیامبر فرمودن، این به چالش دارن میکشن، میگن نه کافی نیست، کتاب و سنت کافی نیست. خب پاسخی مثل شهید سر که آقا اجتهاد برای چی گذاشتن؟ برای هم استنباط برای همین گذاشتن که یک مستنبط و مجتهد وظیفه دارد از کتاب و سنت تمام نیازهای موجود و مسائل مستحدثه را پاسخگو باشد. حالا این چه چیزی لازم داره؟ اون روش یا نظام سالم و صحیح استنباط میخواهد تا بتواند از کل شیء فیه کتاب او سنه که اهل بیت علیه السلام فرمودن، قرآن هم فرموده تبیانا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و همینطور آنچه که از کلمات اهل بیت علیه السلام به ما رسیده که تمام نیازهای جوامع انسانی، علوم اولین و آخرین، حتی در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اهل بیت به اون آگاهی دارن و اطلاع دارن. و اینجور نبوده که اهل بیت فقط زمان خودشون را نگاه میکردن و برای اون زمان فقط نسخه مینوشتن یا معرفی میکردن، بلکه برای آیندگان هم برنامه ارائه دادن. به همین خاطر ببینیم در عصر غیبت یک خلأ جدی و یک چالش اسلام برانداز و دین برانداز به وجود نیومد، بلکه یک حرکت انتقالی خیلی آهسته و آرام از عصر حضور به عصر غیبت و از غیبت صغرا به غیبت کبرا جامعه حرکت کرد و با مرجعیت علمای بزرگ پیرو و اهل بیت علیهم السلام نیازهای جهان تشیع و جهان اسلام تأمین می شد. خب الان چه شده است که ما میگیم دیگه فقه سنتی داشتیم داریم، ولی الان ما نیاز به فقه معاصر داریم، الان ما نیاز به فقه نظام داریم؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاد؟ خب اتفاقایی که اینجا افتاده میتونه چند عامل داشته باشه. این اتفاق شاید یک بحث خیلی مهمی داره راجع به افول دولت اسلامی و ورود استعمار به جهان اسلام و عصر بعد از استعمار، یعنی عصر آگاهی و جهشی که بعد از دوره استعماری که در جهان اسلام سعی کرد که نقشه براندازی اسلام را دنبال بکنه، که مستشرقین در حقیقت پرچمدار این حرکت بودن، اکثر مستشرقین آمدن جهان اسلام را شناسایی کردن، قابلیت ها و ظرفیت ها را پیدا کردن و در اختیار استعمارگران قرار دادن و حکومت که و با حمایت استعمارگران آمدن جهان اسلام را زیر رو کردن و اطلاعات بسیار زیادی را به دست آوردن و زمینه استعمار را فراهم و بستر استعمار را فراهم کردن برای استعمارگران. خب استعمارگران آمدن دولت اسلامی را نابود کردن، دولت عثمانی افول پیدا میکنه، جهان اسلام تجزیه میشه و دنیای سیاست از دنیای دین جدا میشه و کم کم روی تز جدایی دین از سیاست خار میشه و به دین به چالش کشونده میشه، که کار بزرگی که امام خمینی رحمت الله علیه انجام داد این تز جدایی دین از سیاست را، و بزرگان دیگر شهید صدر، علامه عسکری، علامه شرف الدین، علامه امینی، بلاغی، قبل اینها، بعد اینها آخوند خراسانی، نائینی، کل این بزرگان معاصرمون، اینها در این خط حرکت کردن که این تز جدایی دین از سیاست را به نوعی به چالش بکشونن و خروجش این شد که امام خمینی رحمت الله علیه موفق بشود که دوباره دولت اسلامی را احیا کنه. دولت اسلامی که احیا شد و مطرح شد، خب فرمودن با اون فقه جواهری باید ما حرکت کنیم. خب در جواهر شما الان برای نظام اقتصادی چه میبینید؟ اون نظام اقتصادی لازم داریم، نظام سیاسی لازم داریم، نظام فرض کنید الان وزارت کشور شما چگونه باید چه نظامی باید حرکت کنیم؟ بانک اومد مطرح شد، نظام بانکداری چه میشه؟ یعنی نیازهای جدید برای جهان اسلام، برای جهان بشریت، شما مدعی هستیم اسلام دین بشریته، فقط دین شیعه نیست، دین شیعه و سنی نیست، بلکه دین بشریت و دولت جهانی امام زمان علیه السلام کل جهان را مدیریت میکنه. خب الان با اون فقه جواهری، با اون متد، با اون طرح چهار بخشی که محقق تحلی داشت، عبادات، عقود، ایقاعات، احکام، چند درصد این نیاز ما تأمین میشه؟ اینجاست که شایسته وارد این عرصه میشه و بحث بعد از فلسفتونا مجتمعونا را مطرح میکنه و در پرتو مجتمعونا اقتصادونا را مطرح میکنه و در پرتو همه اینها الاسلامی قود الحیات، اسلام دین زندگی است و اسلام آمده که مدیریت کنه جهان بشریت را. خب چگونه؟ کی جواب رو اینجا باید باشه؟ جناب فقهای ما باید پاسخگو باشن، چون باید سبک زندگی مردم را در حال حاضر به گونه ای مطرح کنن و تبیین کنن تا بتوانند کلیه نیازها را تأمین کنن. اینجاست که بحث چالش فقه معاصر یا عنوان فقه معاصر مطرح میشه که اون یه مسیری بود، الان تحول به وجود آمده در جامعه ما، تحول فکری روی مبانی الان بحثایی هست، چالشی روی فرهنگ و اخلاق مردم، مطالب و روی کردهای جدید اومانستی و غربی اومده وارد شده، قاطی شده به گونه ای که ما الان نظام اقتصادیمون چیه؟ سرمایه داریه، سوسیالیستیه، مخلوطه، هیچ کدوم از اینا، اینها در هنوز ما در حال چی؟ در حال خلاصه تحول و تکامل ممکنه باشیم. خب فقها باید اینجا نقشه راه بدن، فقها باید در اینجا بیان نظر دین رو بیان کنن. خب از طرفی باب اجتهاد باز، از طرفی برای خود اجتهاد هم هیچ دروازه‌ای وجود نداره، این اجتهاد بالاخره چیه؟ کم و کیفش، سقفش، کفش چیه این اجتهاد؟ خب خیلی روشن نیست. بعد از خدمت شما نیازها هم، حقیقت این نیازها چند جور نیاز اساسی و کلیدی ما داریم که اینا باید تأمین بشه. ما باید الان فرزندانمون رو چگونه تربیت کنیم که هم مسلمان بمانند و مسلمان بر اسلام پایدار باشند و از اسلام دفاع کنند و زندگی کنند در جامعه فعلی که ارتباط ما با غیر ما بسیار شدید و اصلا این ارتباط چه از کنم؟ شاید بگیم ما چند جور جامعه نداریم، یعنی همه دنیا همه شده یک ده، یه دهکده، همه با هم مرتبطن، همه چی به همه چی رفت داره توی این شرایط. ما چگونه باید اسلام رو معرفی کنیم به فرزندان خودمون؟ با چه روی کرد؟ شخصیه. چطوری اینو نهادینه کنیم در وجودشون؟ اینجا سهم آموزش پرورش چه خواهد بود؟ سهم دانشگاه ها چه خواهد بود؟ سهم خانواده ها چه خواهد بود؟ سهم دولت و نظام حاکم چه خواهد بود؟ اینا همه جای بحثه و جدی هم هست و شوخی بردار نیست. اگر میبینید که خیلی از بحث ها گاهی بیقواره است و خیلی سلطه نداره، مالا این است که آدم رفته وارد یک دریایی شده، این دریا اصلا حد و مرزی نداره با این دنیای مجازی که وارد زندگیمون شده و همه چیز را داره به چالش میکشونه. خب پس ما یه فقه معاصر اجتناب ناپذیره. حالا در فقه معاصر حالا اون قصه دراز داره، هر چیزی که توی رساله عملیه نیست بهش میگن فقه معاصر، یا اگر هست خیلی کمرنگ بوده. یکی از عزیزانی وقت ما را دید چند سال پیش بود، خب این چیه بحث فقه خانواده را از کجا آوردی؟ تو همچی فقهی ما نداریم در رساله عملیه، ما فقه نکاح داریم، فقه طلاق داریم، فقه وصایا داریم، خانواده نداریم، اون از کجا آوردید شما؟ حتی خود این حوزه علمی مبارک و مقدسمون هم سالهای سال سر عنوان فقه خانواده گیر داشت که اینه تو درخواره ببره یا نبره. بالاخره بود،
بالاخره
بود. نه تو سر اسمش اینا هم اشکال داشتن، بگیم فقه نکاح، یا بگیم فقه ازدواج، یا بگیم فقه خانواده. خب هر کدوم یه الزاماتی داره. بگیم فقه نکاح بس بقیه فقه ها چی میشه؟ خب خانواده نیست توی فقه ما، توی رساله عملیه عنوانی به نام خانواده ما نداریم. تا چه کار کنیم؟ این بگیم مسئله مستحدثه است. هرچند آقای بیازار شیرازی خود عرضش کنه اول انقلاب اومد رساله نوین امام خمینی را سعی کرد این رساله ها را یک نوعی تلطیف کنه و بیاره به صحنه زندگی. آیه بیازار عرضش کردیم، بیازار شیرازی، رساله فقهی نوین امام خمینی، چهار جلد، عبادات و معاملات و یعنی فقه اینجوری، فقه عبادات، فقه اقتصادی، فقه سیاسی، فقه خانواده، مثلا چهار بخشش کرد در چهار جلد با عکس و با خلاصه مقدماتی و بخشی از این احکام را سعی کرد طبقه بندی دستبندی اون و اون زمان برای بچه های نسل نو. این کتاب یک کتاب خیلی نو و با ارزش بود و واقعا دیدگاه میده. حالا برای یکی مثل آقای نوری حوضه الله که معاصر این دوره بوده بهتر میتونه از اون دوره و اون بازدهی این کار خیلی مبارک میتونه گزارش بده بعد به ما و ثبت بشه در عنوان تاریخ شفاهی که این کار چقدر موفقیت آمیز بوده. حالا بعد فقه پزشکی نوشت دیگه، فقه های دیگه هم نوشت که چهار پنج جلد دیگه پژوهشگاه تقریب براش چاپ کرد. خب ولی این حرکت ادامه پیدا نکرد که الان مثلا یه بازسازی بشه. این شهید سعد یه حرکتی شروع کرد برای دادن یک رساله نوین به تحت عنوان الفتاوی و الواضحه و چاپ بخش کرد فقه را، مثلا فرض کنید احکام خاص و احکام اجتماعی و احکام اموال و امثال اینا، یک تقسیم های اینجوری کرد. آقای فضلی اومد هفت گروه علمی درست کرد تو این رساله های عملیه و تلاش های زیادی داره میشه در این زمین. الان در فقه معاصر یک عنوان خیلی عام از یه بحث جدیدی پیش میاد داره بحث میکنه تحت عنوان فقه معاصر داره مطرح میشه که اینا خودش در این اینکه کار خیلی خوبه مهمیه، اما این یک نوع چفت و بستی نداره، یک نوع نظامی نداره. خب از طرف دیگر شهید سر رحمت الله علیه در اون ایده مجتمعانهایی که داشت که ما اون مطالبش جمع کردیم شد یک کتاب به نام مجتمعانه در آثار شهید صدر سعی کردیم که اون ایده های اجتماعی شهید صدر که مبنای اون نظام اجتماعی می باشد و بر اساس این نظام اجتماعی نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام جان خانواده، نظام فرهنگ، نظام تربیتی، نظام از خدمت شما دفاعی و امثال کلی 14 تا نظام در می آمد از این مجموعه کارهای شهید صدر و شهید حکیم رحمت الله علیه ما. خب این در حد یه طرح ایده مطرح شد، اما این کار میخواد، کار علمی و کار جدی میخواد، یه تسلطی میخواد، یکی مثل شهید صدر به کل فقه مسلط باشه و به کل نیازهای روز مسلط باشه و بتونه با توجه به نیازها و جامعیت دین و قرآن و سنت بیاد یک مسیری را طراحی کنه که حالا رگه‌هایی از این مسیر کلام را شهید صدر در دو کتاب وزین خودشون، یکی به نام المدرسه القرآنیه و یکی هم به نام الاسلام یا قود الحیات، در این دو کتاب شروع کرد. آغاز پیروزی انقلاب بود و ایشون در حقیقت یک کاری که شهید اول انجام داده بود برای اون سربداران که میخواستن از او یک چیزی میخواستن، یک برنامه‌ای میخواستن برای دولتشون، گن نمعه را بر اونا نوشته بود که به عنوان دستور کار باشه. یه چیزی شبیه نمعه الان شهید صدر در این اسلامی خود الحیات برای ما نوشته که احتیاج به کار و شرح مفصل داره. خب ولی اون نظام جامع، یعنی نظامی که کل اسلام را برای کل بشریت و خصوصا برای جامعه انقلابی ما بتونه ارائه بده، جامعیتش را حفظ کنه و با شیوه مورد پسند و قبول نسل حاضر باشه، که اینجاست که من عرض میکنم دوستانی که دارن در آموزش پرورش انجام وظیفه میکنن، که شهید صدر در یکی از مطالبی که فرموده بود، من در دولت و انقلاب موفق امام خمینی اگر امام به من بگوید برو فراش یک مدرسه باش، من در این نظام حاضرم خدمت کنم، چون دارم در یک نظام اسلامی حرکت میکنم. خب پس کسی که معلمه یا دبیره یه وظیفه خیلی خیلی سنگینی به عهده‌اش است، باید روحیه این فرزندانمون رو خوب آشنا باشه، نحوه ورود به ذهن اونها، به روان اونها، به عقل اونها را باید بیازماید و بدونه این انتخاب کنه که اینها اون معلم را یا اون دبیر را الگوی خودشون قرار بدن. ما در یک حرکتی که در این زمینه در لبنان شروع کردیم، مثل اینجا مدارس حزب الله یه دبیر داشتن مسئول تربیتی بود، گفتن بیاید این دبیرهای تربیتی را شما براشون آموزش بدید که اینها چه کار باید بکنن که فرزندان ما را، فرزندان حزب الله را بتونن خوب تربیت کنن. عرض ما این بود که فقط یه دبیر تربیتی توی یک دبیرستان یا توی یک مدرسه یک دست صدا نداره، هرچی این بخواد بسازه دیگران دارن تخریب میکنن، باید کل دبیرها بخواد بسازه دیگران دارن تخریب میکنن، باید کل دبیرها را ما هم فکر هم صدا و تا اینکه دبیر انگلیسی نیاد آنچه را که شما ساختید او را تخریب کنه یا او را به چالش بکشونه و در نتیجه بشه فرار مرزها، فرار روحیه های بچه های ما از دبیر مثلا قرآن، از دبیر فرض کنیم تربیتیشون. این یک بار سنگین بالاخره روی دوش دوستانی که وارد این عرصه شدن، امیدواریم خداوند توفیق بهشون بده. خب بحث تموم نشد، این تاریخچه بود که فقط وضع موجود را برای ما ترسیم کنه که ببینیم ما وارد یک خلاصه عرصه جدیدی هستیم که این اقتضائات خودش را داره. امیدواریم که بتونیم با کمک دوستان، با جدیتی که در عزیزان میبینیم، هر دست به دست بدیم و بتوانیم گام هایی در این مسیر برداریم انشاءالله. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و سلم محمد و آله و صحبه.